أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد صحیحه ثانیه زراره، ثالثه زراره، خب یه سری بحث های مطرح هست. من بعضی بحث ها رو به اختصار و به اجمال تنها اشاره وار ذکر میکنم. تفصیلش توی کلمات بزرگان هست، میتونید مراجعه بفرمایید. یکی از بحثا بحثی است که تو کلام مرحوم هاشم در درر و کلام مرحوم آغازیا وارد شده. هر کدوم چون به یک شکلی این بحث رو دنبال کردن، اون اینه که استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم که ما این روایت رو میخواییم به او تطبیق کنیم، این استصحاب عدم رکعت چهارم نمیتونه اثبات کنه که این رکعتی که ما باید بیاریم حتما باید متصله بیاریم، چون ما در واقع موظف هستیم که تشهد و سلام رو در رکعت چهارم بدیم و استصحاب رکعت چهارم در اثبات این که رکعتی که اضافه میکنیم رکعت چهارم هست قابل اثبات این مطلب نیست. بنابراین این استصحاب فایده نداره. حالا مرحوم شیخ این مطلب رو دارن، ولی ایشون نمیخوان از ظهور روایت در استصحاب رفعیت کنن، که نمیخوان بگن این روایت ظهور در استصحاب داره، ولی برای اینکه از یه طرف شارع مقدس چون استصحاب متصل بودن رو اثبات نمیکنه، از طرف دیگه باید بالاخره رکعت چهارم رو که ما انسان بیاره استصحاب اقتضا میکنه که رکعت چهارم آورده نشده باشه، از طرف دیگه اثبات چهارم بودن این رکعت هم نمیکنه، اینی که باید به صورت منفصله آورده بشه. به این شکل بحث رو دنبال میکنه که مشکل دلالت روایت بر منفصله بودن رکعت اضافه رو با دلالتش بر استصحاب رو میخواد حل کنه. به این شکل بحث رو دنبال کردن. شما اینجا اشاره به این مطلب میکنن که در واقع اشکال هر دو بزرگوار این هست که اگر استصحاب میخواد اثبات کنه که رکعتی که بعدن آورده میشه رکعت چهارمه، این اصل مثبت هست و اصل مثبت حجت نیست. آجوان میفرمودن که آقایون این که وجدانن اصل مثبت حجت نیست رو از یک مثالهای روشنی شروع میکنن، ولی بعد در یک موارد دیگه ای تطبیق میکنن که عرفاً اینجا اصل مثبت رو حالا مثبت نمیدونن، جاری میدونن، امثال اینها. از این مثال که اگر کسی در زیر یک لحافی خوابیده دیگری با شمشیر میزنه روی این لحاف، که اگر این هنوز زیر لحاف باشه این کشته شده، یعنی استصحاب بقایش در زیر لحاف اثبات مرگ نمیکنه. خب این مثال عرفی درست هم هست، ولی بعد مثلا نتیجه میگیرن که اگر کسی مثلا نمیدونه در وقت نمازش رو خونده یا نمازش نخونده، استصحاب عدم اتیان به تکلیف در وقت، یعنی مثلا اثبات فوت نمیکنه، یک مفهوم خاصی به عنوان فوت قائل میشن که یعنی نه یک امر وجودی که امر وجودی با استصحاب عدم اتیان به مأمور به در وقت اثبات نمیشه، در حالی که عرفاً فوت همون عدم اتیان به مأمور به هست، البته عدم اتیان یک شیء ملاکدار. خب بنابراین با استصحاب عدم اتیان مأمور به در وقت فوت هم، مثلا همون فوت عدم اتیان مأمور به در وقت یعنی فوت مأمور به. در روایات هم شبیه همین مطلب ازش استفاده میشه که با استصحاب عدم شروع ماه رمضان یا عدم شروع ماه شوال اثبات این که روز بعد اول شوال هست رو میکنیم و نماز عید فطر رو بعداً خونده میشه. همین استصحاب عدم دخول شهر رمضان مثبت این هست که فردای اون روز، روز اول ماه شوال هست و روزی هست که باید عید فطر دانسته بشه و احکام عید فطر رو داره. همچنین سایر احکامی که بر ایام بار میشه، مثلا در ذیحجه وقتی مردد هست که ماه دیده میشه یا دیده نمیشه، مثلا هوا ابریه و استصحاب عدم دخول ماه ذیحجه که میکنیم بعد از، باعث میشه که فرداش رو اول ماه ذیحجه بدانیم، پس فرداش رو دوم، همینجور تا روز نهم رو روز عرفه بدانیم، احکام وقوف و عرفات رو و بعد از اون احکام مشعر و منا و تمام احکامی که بر ایام بار میشه بر همین استصحاب بار میشه. اینجور نیست که این اتفاق ها رو مثبت بدونن، نه، این استصحابات بار میشه. در ما نحنفی هم همینه، استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم اون اثبات میکنه که رکعت بعدیش رکعت چهارمه، چون در واقع چهار یعنی کسی که رکعتی که بعد از سه رکعت آورده بشده باشد و قبل از او رکعت دیگری نیست، قبل از او فقط سه رکعت آورده شده باشه، رکعت دیگری قبلش بعد از سه رکعت رکعت دیگری نیورده باشه، اون رکعتی که بعد از این هست رکعت چهارمه. اون سه رکعتش که قطعیه، این که رکعت چهارم آورده شده یا آورده نشده اینش مشکوکه، اینش هم با اصل نفی میشه. یعنی عرفاً در اینجا اثبات رکعت چهارم بودن هم میشه، بنابراین مشکلی در این بحث نیست. حالا البته مرحوم آقای خوی اینجا اصل این که نمیدونم تشهد و سلام باید در رکعت چهارم باشه این اصل رو میگه، ما هم دلیلی نداریم، ولی ظاهراً عرفاً این که تشهد و سلام باید در رکعت چهارم باشه از شاید روشن باشه که بالاخره رکعت در همه مردم میگه که تشهد و سلام رو در نماز چهار رکعتی رکعت دوم تشهد میده، در رکعت چهارم تشهد میده. این که ظرف تشهد رکعت سوم، دوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی و دوم و سوم در نمازهای سه رکعتی هست، این شاید روشن باشه. خب این یک بحث. یک بحث اینجا مرحوم آقای صدر به تفصیل وارد بحث شدن در مورد اینکه اصلا ببینیم با قطع نظر از اینکه روایت صحیحه ثالثه ضراره دلالت بر استصحاب میکنه یا دلالت بر استصحاب نمیکنه، ببینیم آیا استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم جاری میشه یا جاری نمیشه. این بحث رو ایشون دنبال کردم و بحث رو هم به دو شکل دنبال کردم. یک شکل اینه که استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم برای اثبات لزوم رکعت وجوب رکعت موصوله، یکی هم برای وجوب رکعت مفصوله. و اصل این مبحث رو هم فرمودن که ما دو تا مسلک در باب استصحاب داریم. یک مسلک این هست که استصحاب باید حتما در مورد موضوع حکم شرعی یا خود حکم شرعی باشه، و یک مسلک بنابراین ما در واقع با استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم به اعتبار اینکه موضوع حکم شرعی هست می‌خواهیم موضوع یا جزء موضوع یا قید موضوع هست می‌خواهیم این استصحاب رو جاری بکنیم. یک مسلک دیگه این هست که نه، ما لازم نیست موضوع حکم شرعی باشه، نه همین که قابل تعذیر و تنجیز باشه همین مقدار کافی هست. به خاطر همین اصول شرعیه گاهی اوقات در مرحله امتثال جاری میشن، مثل قاعده فراق که مربوط به مرحله امتثاله. برای اثبات تحقق مأمور به قاعده فراق جاری میشه و استصحاب هم میتونه در مرحله امتثال جاری بشه برای اثبات عدم تحقق مأمور به. خب ایشون میفرمایند که ما البته استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه از مصادیق استصحاب عدم امتثال هست و در بحث خودش ما مفصل این رو خوابش خواهیم پرداخت که آیا استصحاب عدم امتثال جاری هست یا استصحاب عدم امتثال جاری نیست. یک سری اشکالاتی در استصحاب عدم امتثال مطرح هست که خب در جای خودش باید به او بپردازیم. ما در واقع در اینجا در مقام بیان اون شبهه به نحو کلی نیستیم که استصحاب عدم امتثال آیا جاری هست یا جاری نیست. ما در واقع با فرض این که استصحاب عدم امتثال جاری هست فی الجمله، یعنی در تکالیف استقلالیه، بحث رو به این شکل میخواییم دنبال کنیم که آیا در تکالیف زمنیه و وجوبات زمنیه آیا نسبت به اونها استصحاب عدم امتثال جاری میشه یا جاری نمیشه. آیه فری شبهاتی که در واقع اختصاص داره به وجوبات زمنیه اون شبهات رو مطرح میخواییم بکنیم. خب البته آقای صدر یک بحثی دارند، اون دو تا مسلکی رو که یک مسلک این هست که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه، این در صورتی ما میتوانیم در استصحاب عدم امتثال اون رو مطرح کنیم که ما قائل به این باشیم که عدم امتثال شرط وجوب تکلیفه. خب تقریب اینجا وجود داره، اون این که تردیدی نیست که اگر شخصی تکلیف رو امتثال کرده دیگه دوباره اون تکلیف فعلیت نداره، چون طلب حاصل هست، تحصیل حاصل هست، تحصیل حاصل صحیح نیست، طلب حاصل درست نیست و محاله. بنابراین قید مأمور به، قید امر شارع این هست که به شرطی که این مأمور به تحقق نداشته باشه، این مأمور به رو تحقق ببخشید. استصحاب عدم تحقق مأمور به از باب استصحاب عدم قید مأمور به هست. خب البته رو مسلک دوم که ما میگیم اصلا لازم نیست که مأمور به باشه یا جزء مأمور به یا قید مأمور به مستصحب ما باشه، بنابراین مبنا، خب ما اصلا حتی بنابر مسلکی که مسلک صحیح هست، آقای سعد میفرمند که بنابر مسلکی که مسلک صحیح هست که امتثال، عدم امتثال قید تکلیف نیست، حتی بعد از امتثال هم تکلیف فعلیه ولی فاعلیت نداره، اون چیزی که به وسیله امتثال تحقق پیدا میکنه سقوط فعلیت تکلیف نیست، سقوط فاعلیت تکلیف است. بنابراین مبنا هم ما چون در مستصحب این روی مسلک دوم، چون در مستصحب رو میگیم لازم نیست که تکلیف شرعی یا موضوع یا جزء یا قید موضوع شرعی و تکلیف شرعی باشه، بنابراین مشکلی در این بحث نیست. خب بحث رو از این جهت دنبال میکنن، بعد دو تا مشکل در اینجا رو دنبال میکنن. یک مشکل این هست که در تکلیف ضمنیه، در تکلیف ضمنی در واقع اشکال اول این هست که در تکلیف ضمنیه با انجام یا عدم انجام یک مأمور به، با انجام یک مأمور به، مأمور به عرض کنم خدمت شما ساقط نمیشه، سقوط مأمور به، سقوط وجوب مأمور به بعد از تمام شدن تکلیف هست و الا با انجام هر شیء اون ساقط نمیشه. بنابراین ما علم داریم که وجوب وجود داره، وجوب بعد از به صورت تدریجی هر جزی از مأمور به رو که اتیان کردیم وجوب ساقط نمیشه، وجوب بعد از انتهای عمل ثابت میشه و وجوبات ضمنیه ثبوتن و سقوطن همه با هم ثابت میشن و با هم ساقط میشن. خب این یک اشکال، بنابراین ما یقین داریم که وجوب موجوده، بنابراین تا عمل فارغ نشده استصحاب مجرا نداره، باید به این نمیتونیم این استصحاب عدم اتیان و رکعت چهارم رو به اصطلاح اجرا کنیم، چون ولو رکعت چهارم هم رو نیاورده شده باشه آوردن رکعت چهارم و نیاوردن رکعت چهارم تأثیری در سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف به رکعت چهارم نداره، بنابراین اون تأثیری در این بحث منهای اون بحث کلی که عدم امتثال شرط در تکالیف مستقل نیست، نه عدم اتیان به تکلیف ضمنی شرط نیست. خب این یک اشکال. یک اشکال دیگه‌ای که ایشون مطرح میکنن و در موردش صحبت میکنن اون این هست که تک اینکه ما بخوایم استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم رو اجرا کنیم، استصحاب یک حکم تکلیفی رو میخواد ثابت کنه، لزوم و ابقاء یقین رو میخواد اثبات کنه، و وجوب، این وجوب مثل هر تکلیف دیگری وجوب اتیان، ما میخواییم با این اثبات کنیم وجوب اتیان به رکعت چهارم. حالا مثلا وجوب اتیان به رکعت چهارم به نحوه موصوله رو میخواییم اثبات کنیم، خب این وجوب اتیان به رکعت چهارم به نحوه موصوله رو اگر میخواییم اثبات کنیم، وجوب هر وجوب متوقف بر قدرت هست. من در صورتی قدرت دارم که رکعت چهارم رو اتیان کنم که رکعت چهارم رو نیاورده باشم. اگر رکعت چهارم رو آورده باشم دوباره که نمیتونم رکعت چهارم رو بیارم. پس بنابراین وجوب اتیان به رکعت چهارم، وجوب اتیان به رکعت چهارم باید بگیم متوقف هست بر اینکه من واقعا رکعت چهارم رو نیاورده باشم، یعنی واقعا استصحاب ما باید مطابق با واقع باشه تا این وجوب بیاد، و تکلیف ظاهری نمیتونه به شرط مطابقتش با واقع وجود داشته باشه. معنا نداره که تکلیف به شرط، اگر من بدانم که این تکلیف واقعی مطابق واقعه که دیگه اون تکلیف ظاهری، تکلیف ظاهری در ظرفی است که من شک دارم که مطابق واقع هست و مطابق واقع نیست. اگر تکلیف ظاهری مقید به این باشه که به شرطی که مطابق واقع باشه من برای اینکه این تکلیف به عهدم بیاد باید علم به مطابقتش با واقع داشته باشم، این با تکلیف ظاهری منافات داره. تکلیف ظاهری در ظرف شک در مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع هست. وقتی اگر علم داشته باشم که مطابق با واقع هست، این یعنی این که اون زمینه تکلیف ظاهری و زمان و ظرفی که تکلیف ظاهری میخواد در اون جاری بشه اون منتفی میشه. خب این اشکالی هست که ایشون مطرح کردن، و بعد اینجا بعدن وارد یک تفصیل بحث مفصلی میشن در مورد اینکه در نحوه سقوط وجوبات ضمنیه مبانی مختلفی وجود داره، سه تا مبنا وجود داره. این اشکال، این دو تا اشکالی که اینجا در این بحث هست، بر کدومی که از این مبانی درست هست و رو کدومی که از این مبانی درست نیست، و این دو تا اشکال رو با مبانی مختلف دنبال کردن. خب این سیری بر، یعنی مروری بر فرمایشات مرحوم آقای صدر هست که دیگه وارد تفصیل اون بحثاش نمیخوام بشم. من اینجا فقط یه نکته رو اشاره اجمالی بکنم، اون اینی که این اشکال دومی که مرحوم آقای صدر مطرح فرمودند، این اشکال دوم، اصل اشکال فقط در وجوبات ضمنیه نیست، اصل اشکال در استصحاب عدم امتثال به طور کلی جاری میشه. فقط ایشون در نحوه تطبیقش بر وجوبات ضمنیه اینجا شروع کردن بحث کردن، ولی اصل این اشکال این هست که خب استصحاب عدم امتثال اگر میخواد اثبات کنه که وجوب امتثال رو، این وجوب امتثال عدم اتیان به معموره، در جایی که خب معمور به ما یک، در صورتی ما میتوانیم معمور به رو اتیان کنیم که معمور به رو قبلا اتیان نکرده باشیم، ولی اگر قبلا مأمور به رو اتیان کرده باشیم قدرت بر اتیان مجدد مأمور به نداریم، بنابراین اصل شبهه در استصحاب عدم امتثال به نحو کلی هست. لحن آقای صدر لحن هست که کنده این اختصاص داره به خصوص بحث واجبات زندگی، ولی در واقع ایشون اشکال خاصی نیست از این جهت، چون در واقع ایشون بحث تو در مورد مبانی مختلف در مورد واجبات زمینیه و اینکه روی این مبانی مختلف آیا این اشکال جاری میشه اشکال جاری نمیشه بعدا دنبال میکنم. ولی خب ببینیم آیا وجدانن این اشکال ایشون وارد هست اصلا یا وارد نیست. من ابتدا یک مطلب که به عنوان ابتدا جواب نقضی به دو تقریب و به دو بیان ناتمام بودن این اشکال رو میخواییم عرض کنیم، که یکیشو میتونیم جواب نقضی تلقی کنیم، یکیشو جواب حلی تلقی کنیم. جواب نقضی اینه که کسی که شک داره که یک مأمور به را اتیان کرده یا اتیان نکرده، شک در امتثال، مجرا قاعده اشتغال عقلیه. قاعده اشتغال عقلی قاعده چیه؟ میگه عقل میگه شما اگر شک کنید که تکلیف رو اتیان کردید یا اتیان نکردید واجب اقدام کنید. قاعده اشتغال وجوب اتیان به مأمور به رو بیان میکنه. قاعده اشتغال یک وجوب عقلی و این وجوب عقلی هم متوقف بر قدرت هست، یک حکم ظاهری عقلی هست که متوقف بر قدرت هست و هر جور این وجوب عقلی که در قاعده اشتغال هست اون رو تصویر کردید، استفهام رو هم همونجور تصویر کنید. این اینجور نیست که قاعده اشتغال حکم تکلیفی حکمه، یعنی بعث میکنه عقل انسان و انسان رو تحریک میکنه و میگه شما در ظرفی که شک دارید که اتیان کردید مأمور و بهرو یا اتیان نکردید مأمور و بهرو، باید مأمور و بهرو اتیان کنید، باید اقدام کنید و مأمور و بهرو انجام بدید. خب این مطلب در واقع. اما جواب حلی قضیه اینه که این که ما میگیم مأمور و بهرو باید اتیان کنیم، یعنی در واقع ما باید یک فردی رو که اگر مأمور و بهرو نیاورده باشیم امتثال مأمور و به باشه او رو اتیان بیارید و این رو ما حتما بهش قدرت داریم، نه اینکه مقید به این هست که مأمور و بهرو نیاورده باشید. یعنی یک چیزی رو که به نحو تعلیقی امتثال است، یه چیزی رو که اگر مأمور و بهرو نیاورده باشید، این فرض کنید که من نمیدانم که نماز ظهر خواندم در وقت هستم، الان نمیدانم نماز ظهر خواندم یا نماز ظهر نخواندم، باید یه بار دیگه پیکره نماز ظهر رو محقق کنید. این پیکره نماز ظهر اگر قبلا نماز ظهر رو من محقق کرده باشم امتثال نیست، ولی اگر نماز ظهر رو محقق نکرده باشم این پیکره نماز ظهر رو که من محقق میکنم و به قصد قربت انجام میدم، این در واقع صرف الوجود نماز با او محقق بشه و محقق امتثال این فرد خواهد بود. عقل به آدم میگه که شما باید این کار رو انجام بدید، چیزی که اگر امتثال تحقق پیدا نکرده باشد امتثال است و این قطعا انسان به این قدرت داره. چیزی که اگر خب ما در واقع استفهام هم همینو میگه، میگه که اگر شما یقین داشته باشید که تکلیف رو نیاورده باشید نیاوردید، شما الان باید بگید تکلیف رو نیاوردید. تکلیف رو نیاوردید یعنی چی؟ یعنی اقدام و عملی بکنید که اگه تکلیف رو نیاورده باشید این امتثال باشه، این امتثال باشه. خب شما قطعا به این قدرت دارید، قطعا به این قدرت دارید و به این شکل. حالا یا به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر بکنیم، در واقع ما اگر لازم نیست که اون چیزی که با استصحاب ثابت میشه، این که شما نفس یه چیزی که قطعاً امتثال مأمور به هست رو، خلاصه کلام این هست که ما با استصحاب نمیخواییم اثبات کنیم که شما حتما واجب است یک فعلی انجام بدهید که این فعل قطعا مصداق واقعی امتثال است، همچنانی که شما چون شک در امتثال دارید، عملی رو هم که با استصحاب به گردن شما واجب میشه در اون هم شک دارید در اینکه امتثال هست. یعنی شما در واقع کاری انجام میدهید که میدانید که یا این کار امتثال است یا قبلا امتثال انجام شده است، یعنی کاری که اگر قبلا امتثال انجام نشده باشد این کار مصداق امتثال باشد و این رو قطعا انسان بهش قدرت داره. و این بحثی که من و آقای سعد دنبال کردن به نظر میرسه جایی نداشته باشه. خب این یک مرحله بحث. یک البته یه بحثایی در مورد وجوبات ضمنیه هست و اون اینه که مرحوم آقای صدر وجوب اجزا رو وجوب ضمنی و نفسی ضمنی میدونن. خب ما تو بحث خودش این رو مطرح کردیم، نه اجزا وجوبشون ضمنی نیست، یه چیز شبیه وجوب غیریه، اجزاء مقدمه تحقق کل هستن و اگر کل بخواد تحقق پیدا کنه باید اجزاء تحقق پیدا کنه. وجوبش حالا اسمشو وجوب غیری میذارید یا غیری نمیذارید، اجزاء وجوبی غیر از وجوب کل دارن. البته اون وجوب کل خودش به یک نحوی انبساط رو اجزاء پیدا میکنه، ولی اون علاوه بر اون وجوب انبساطی که رو اجزا میره، اجزا یک وجوب غیری هم پیدا میکنن. این بیانی است که مرحوم استاد محمد فشارکی تو الرسائل الفشارکیه هست و ما در جای خودش حاج آقا قائل بودن. البته ظاهر الرسائل الفشارکی اینه که فقط وجوب غیری داره، حاج آقا میفرمودن نه، هم وجوب ضمنی انحلالی داره هم وجوب غیری داره، به دو ملاحظه. به ملاحظه این که محقق یعنی کل به اینها توقف داره، وجوب غیری داره، و به یه ملاحظه دیگه اون وجوب منبسط میشه روی اجزا و حالا اونا بمانن. وجوب غیری روی اجزا مثل سایر وجوبهای غیری مقدمات متوقف است بر عدم اتیان به اون مقدمه. هر مقدمه ای رو که شما اتیان کنید این مقدمه دیگه وجوبش ساقط میشه. چون این حالا این رو اجازه بدید توضیح بیشترش رو در جلسه آینده بدم و در موردش در جلسه آینده، همچنین این بحث رو هم که مرحوم آقای سعد مطرح کردن این رو هم در جلسه آینده توضیحی میدم. یه توضیح اجمالی نمیخوام وارد تفصیل این بحث ها بشم. به اجمالی مطلب رو که آقای سعد میفرمایند فرق گذاشتن بین فعلیت و فاعلیت، میگن با امتثال فعلیت تکلیف از بین نمیره، فاعلیت تکلیف از بین میره، اون رو هم انشاءالله در موردش در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.